ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. رهبر معظم انقلاب با اشاره به تفاهم امضا شده بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا: بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، به دلیل تعهد رئیس جمهور برای پاسداشت حقوق ملت و جبهه مقاومت آن را پذیرفتم. لبیک وحدت آفرین مسئولان به پیام راهبردی و حکیمانه ولی فقیه. آغاز نهضت ملی مصرف بهینه انرژی در دستگاه‌های دولتی. تأکید رئیس جمهور بر استقرار نظام جامع پایش و مدیریت انرژی و تحقق صرفه‌جویی 30% مصرف انرژی در ادارات. و محفل عاشورایی به یاد شیرخوار دشت کربلا در حسینیه‌ای به وسعت ایران. اجتماع عظیم شیرخوارگان حسینی در سراسر ایران و 45 کشور برپا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب حضور شما همیهنان عزیز و ارجمند، به بخش خبری 14 رادیو خوش آمدید. من امیر ابراهیمی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به ملت پرشور و با وفای ایران در خصوص تفاهم نامه‌ای که میان رئیس جمهور ایران و آمریکا امضا شد گفتند: بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی خطاب ملت ایران به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت پرشور و با وفای ایران، همان گونه که مطلع شدید، تفاهم نامه‌ای بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله، مسئولین امر از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی به عمل آوردند و البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع احرام‌ها برای این امر استفاده می‌کرد. بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر نمودم. ایشان همچنین تصریح کردند: اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما، یعنی شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. امیدواریم دعای خیر سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف انواع نصرت ها و فتوحات برای ملت با شرف ایران به ارمغان آورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سید مجتبی حسینی خامنه ای 28 خرداد 1405. لبیک وحدت آفرین مسئولان به پیام راهبردی و حکیمانه ولی فقیه. رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه از پیام حکیمانه مقام معظم انقلاب اسلامی قدردانی کردند.
در پی انتشار پیام رهبر انقلاب اسلامی درباره یادداشت تفاهم خاتمه جنگ، مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و اجرایی کشور با صدور پیام‌ها و بیانیه‌هایی از مضامین این پیام قدردانی و بر ضرورت تحقق رهنمودهای معظم‌الله تأکید کردند. رئیس جمهور در پیامی ضمن قدردانی از رهنمودها و حمایت‌های رهبر انقلاب تصریح کرد: پیام رهبر انقلاب نقشه راه صیانت از منافع ملی در مسیر مذاکرات است و خود را متعهد به اجرای دغدغه‌ها و رهنمودهای ایشان می‌دانیم. رئیس جمهور در ادامه این پیام نوشت: دولت و شورای عالی امنیت ملی با اهتمام کامل نسبت به رهنمودهای معظم‌الله، حفاظت از حقوق ملت ایران و پاسداری از عزت و اقتدار کشور را در صدر اولویت‌های خود قرار خواهند داد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم پیام رهبر انقلاب را نقشه راهی برای دفاع از حقوق ملت ایران دانست و گفت: ما این اوامر حضرت عالی را نسب العین خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند. آقای قالیباف افزود: در این مسیر اگر دشمن به دنبال زیاده خواهی باشد، ثابت کرده ایم که دستمان روی ماشه است و هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن که در جنگ اخیر طعم آن را چشیده نداریم. وزیر امور خارجه در پیامی با قدردانی از پیام حکیمانه و راهگشای رهبر انقلاب تصریح کرد: این هدایت‌های دلسوزانه بدون تردید پشتوانه استوار برای صیانت از عزت ملی، پاسداری از حقوق ملت بزرگ ایران و پیشبرد مسئولانه آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در پیامی نوشت: تا استیفای حقوق ملت و خونخواهی رهبر شهید از پای نخواهیم نشست. با نظارت دقیق بر اجرای تفاهم در صورت تخطی طرف آمریکایی، اقدام متقابل تعیین شده صورت می‌گیرد. در ادامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در پیامی با تاکید بر اینکه ملت عزیز و رزمندگان اسلام چون کوه استوار پشتوانه دولت مردان خود هستند، هشدار داده: اگر دشمن عهدشکن بخواهد چون گذشته به زیادی خواهی‌ها و تضییع حقوق ملت ایران روی آورد، پاسداران انقلاب اسلامی آمادند تا با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم شکست تاریخی بسیار بزرگتری را بر آنان تحمیل کنند. آقای محسن رضایی هم به دنبال انتشار پیام راهبردی رهبر انقلاب اسلامی درباره روند مذاکرات و توافق اخیر پایان جنگ عنوان کرد: همه یک پارچه پشت سر رهبر معظم انقلاب منتظر تحقق شروط هستیم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم پیام ولی امر مسلمی را تلفیقی از آرمانگرایی انقلابی و واقع‌بینی سیاسی عنوان کرد و گفت: این پیام تاکید بر آن است که هر تعامل سیاسی باید در چارچوب استقلال کشور، عزت ملی، حقوق ملت ایران و حفظ ظرفیت‌های راهبردی کشور ارزیابی شود.
هشتگ لبیک یا خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی پرتکرار شد. مجازی نویس‌ها با این هشتگ به پیام رهبر انقلاب درباره تفاهم‌نامه رؤسای جمهور ایران و آمریکا واکنش نشان دادند.
پیام رهبر انقلاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه رئیسان جمهور ایران و آمریکا موضوع صحبت کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.
پیام حکیمانه رهبر انقلاب دست تیم مذاکره کننده را برای احقاق حقوق ملت بازتر می‌کند. هر گونه بدعهدی واکنش مقتضی خواهد داشت و طرف مقابل نمی‌تواند با قلدری در مذاکره پیش برود.
رهبری نوشتند درباره تفاهم‌نامه نظر دیگری داشتند، اما چون رئیس جمهور در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت تعهد داد و قبول مسئولیت کرد، اجازه آن را صادر کردند. به باور برخی کاربران، پیام رهبر انقلاب اینطور دست مذاکره کننده ها را پر کرد:
مذاکره کننده باید به دشمن نشان دهد که با این سطح انتظار آشکار حق هیچ تخطی از شروط را ندارد. پیام جدیت در بالاترین سطح صادر شد.
برخی کاربران نوشته بودند این پیام باید موجب وحدت مردم در پیگیری امور شود.
وحدت یعنی حول پیام رهبری جمع بشیم، نه اینکه از پیام ایشون برای اثبات درستی خودمون و تقطعی دیگران استفاده کنیم. امروز بیش از هر زمان به همدلی نیاز داریم.
از ما مردم خواستند پیگیر باشیم طرف بدعهد آمریکایی مو به مو به تعهدات خودش عمل کند. الحق این همان فرزند شجاع رهبر شهید انقلاب است که امروز سکاندار انقلاب اسلامی ایران است.
در بخشی از این پیام تاکید شده بود که مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. برخی ها درباره این موضوع نوشتند:
یعنی مذاکره از نگاه جمهوری اسلامی یک ابزار است نه یک هدف. نشستن پشت میز مذاکره الزاماً به معنای قبول خواسته های طرف مقابل نیست. مهم نتیجه است که حقوق و منافع کشور را تأمین کند.
مذاکرات حضوری آینده دادگاه محاکمه عهد شکنی های آمریکاست، نه میدان کوتاه آمدن. حواسمان باشد طرف مقابل یک انتحاری سیاسی و غیر قابل اعتماد است.
بعد از فراگیر شدن پیام رهبر انقلاب در شبکه‌های اجتماعی، هشتگ لبیک یا خامنه‌ای یکی از پربازدیدترین هشتگ‌های فارسی زبان شد. محمد جواد رهنما، خبرگزاری صدا و سیما.
کشتی‌های تجاری متقاضی عبور از تنگه هرمز به مدت 60 روز هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد در اجرای بند 5 یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، کشتی‌های تجاری متقاضی عبور از تنگه هرمز باید درخواست خود را به مدیریت آبراه خلیج فارس به نشانی PJSA.IR ارسال نمایند. به موجب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد به مدت 60 روز هیچ گونه هزینه‌ای از متقاضیان اخذ نخواهد شد و این هزینه‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌شود. در این بیانیه آمده با توجه به شرایط خاص و وجود برخی مخاطرات ایمنی در مسیر عبور و به دلیل لزوم حصول اطمینان از تردد ایمن و جلوگیری از حوادث دریایی لازم است کشتی‌ها در مسیر و زمان اعلامی به آنها عبور نمایند تا به تدریج امکان تردد افزایش یابد. ترتیبات اجرایی و جزئیات فنی عبور از تنگه هرمز از طریق مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام می شود. شنونده بخش خبر ساعت 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. آغاز نهضت ملی مصرف بهینه انرژی در حوزه‌های آب، برق، گاز و بنزین در بخش‌های دولتی. رئیس جمهور در نشست تدوین چارچوب‌های اجرایی طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی، استقرار نظام جامع پایش، ارزیابی و مدیریت انرژی در همه نهادهای دولتی را خواستار شد. آقای پزشکیان افسود هر دستگاه اجرایی موظف است میزان پایبندی واحدها و کارکنان به دستورالعمل‌های کاهش مصرف را ارزیابی کند و ضمن برخورد با موارد تخلف مشوق‌های لازم برای واحدها و افرادی که بیشترین میزان صرفه‌جویی را محقق کرده اند در نظر بگیرد. رئیس جمهور با بیان اینکه در صورت مدیریت مصرف در دستگاه‌های دولتی امکان دستیابی به بیش از 30% صرفه‌جویی در برخی بخش‌ها وجود دارد گفت تنها با اصلاح یک درجه‌ای تنظیم دمای محیط بیش از 1000 مگاوات برق صرفه‌جویی می‌شود. رئیس جمهور گفت اصلاح الگوی مصرف اقدامی در جهت تقویت تولید، افزایش اشتغال، بهبود معیشت عمومی، حفظ محیط زیست و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است. همزمان با اولین جمعه محرم الحرام، مراسم بزرگ شیرخوارگان حسینی در بیش از 9000 از مساجد حسینیه‌ها، بقا و اماکن متبرکه ایران اسلامی و در 45 کشور جهان برگزار شد.
دفاع مقدس 12 روزه هنوز پا به این دنیا نگذاشته بودن.
چند وقتشه؟
5.
اسمش دلوینه، 4 ماهشه.
آقا شاهان اسمش، امسال اولین سال آوردیمش بیمه علی اصغر بشه.
8 ماهشونه تیام و طلا.
اسمش کوروشه، 1 سالشه. آوردم نذر قیام امام زمان بکنمش.
این حکایت خیلی از حاضران این اجتماعه.
امروز که داشتی سربندو می‌بستی چه آرزویی کردی؟
آقا بعد خیر باشه، سلامت باشه.
انشالله فردای راه امام زمان رهبر باشم.
به این نیت اومدم که من بچه‌م بیمه علی اصغر کنم، پرواز امام زمان باشه.
نترسم بابا که بچه‌مو فدا کنم تو راه دین.
آره
آرزو کردم سرباز امام زمان باشه.
نمیشد به چشمهای بچه ها نگاه کرد و به یاد مجتبای سه روزه نیفتاد.
موقعی که اومده دقیقا دارم تو ذهنم همین بچه ها رو تجسم میکنم که اگه الان بودن شاید الان اینجا بودن همراه مادراشون. داغیه که امسا رو دلامونه دیگه.
آدم فقط تأسف میخوره به بیرحمی این اسرائیلی ها و امریکایی ها.
نمیشد به دست های کوچک بچه ها نگاه کرد و یاد دستان محمد علی 20 روزه که تنها یادگارش بود نیفتاد.
هیچی دیگه نمیشه توصیف کرد واسه این جنایتکارا. یعنی از یزیدم اینا بدتر بودن.
زهرای 14 ماهه و ده ها کودک دیگه‌ای که قربانی جنایت های جنگی شدند، چراغ یادشون روشن بود.
جلوی چشمت یه کوچولو مریض میشه، مامان تا صبح بالا سرش میشه. حالا فکرشو بکنیم که نباشه. شهدا این کودکانی که شهید شدن تو این جنگ همه بچهای ما بودن.
این صحنه‌هایی که تو جنگ ما دیدیم خیلی دلشکسته تر شد.
حالا عزمشان برای تربیت حسینی فرزندانشان جسته شده.
وظیفه ما اینه که خیلی قوی تر پای ایرانمون بمونیم، با مدد از امام حسینمون، از عاشورا به راهمون ادامه بدیم.
انشالله که بتونیم وظیفه ای رو که داریم با نحو اصفهان و به نحو اصفهان تحویل بچه‌هامون بدیم.
این قرار سالیانه در جای جای ایران و نقاطی از جهان برای یادآوری یک نکته است. مکتب امام حسین علیه السلام انسان پرور و آزاده پروره.
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم شیرخوارگان حسینی امسال در فضای متفاوت در ایران حسین علیه السلام برگزار شد. در این مراسم آیینی که خانواده های شهدای جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم هم حضور داشتند، بر تربیت نسلی عاشورایی برای دفاع از وطن و آرمان های امام شهید تاکید کردند.
بخوابه عزیزم، منم مثل خودت حالم خرابه، منم مثل خودت.
هیهات به دل مادران مدرسه میناب، هیهات به دل حضرت رباب.
عهد بستم که بچه‌هامو فدای راه امام حسین میکنم.
همسر شهید سلیم سلیمی جابری هستم که در ناوشکم جماران به شهادت رسیدن. اومدم اینجا که به همه بگم فرزند 4 ماه هممو در راه رهبرم و ایرانم میدم.
به نیت علی اصغر آوردم که به خانم رو باب بگم که ما هیچ وقت فرزندش خودشون تنها نیستن اینجا.
این لباس خود بچه‌ها انتخاب کردن. من از همون کوچیکی که بچه‌ها به دنیا اومده بودن تو این مجالس حضور داشتم.
مثل این دستتون رو گهواره کنید یه بار دیگه. ربابه 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 بیا قرآن بخون بچت بخوابه، بریده رباب حالا دیگه مادر شهیده، تو دنیا بمونه بعد از این خیلی بعیده. لالای علی جان لالای.
رژیم صهیونیستی از فیسبوک خواسته محتوای مربوط به جنگ با ایران را سانسور کند. بر اساس اسنادی که اینترسپت منتشر کرده، رژیم صهیونیستی از شرکت متا خواسته محتوای مربوط به جنگ ایران را در شبکه‌های اجتماعی سانسور کند. بنابر اعلام این نشریه آمریکایی، اسرائیل از متا درخواست کرده پست‌های حمایت از ایران و نیز تصاویر اصابت موشک‌ها را در فیسبوک و اینستاگرام حذف کند. اسناد نشان می‌دهد متا در اقدامی غیرقانونی در برخی موارد با درخواست‌های سانسور موافقت کرده است. شبکه CNN آمریکا به نقل از یک دیپلمات آگاه از روند رایزنی‌ها اعلام کرد ایران پیش از بازگشت به مذاکرات با آمریکا در سوئیس خواستار دریافت تضمین‌هایی درباره پایان یافتن درگیری‌ها در لبنان شده است. به گفته این منبع تهران تأکید کرده توقف خصومت‌ها در لبنان باید مطابق مفاد توافق امضا شده اجرایی شود. در گزارش CNN آمده است این دیپلمات همچنین گفته مذاکراتی که قرار بود امروز جمعه میان ایران و آمریکا برگزار شود در پی حملات اخیر اسرائیل به لبنان به طور موقت به تعویق افتاده است. رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود را به مناطقی در جنوب و شرق لبنان از سر گرفت. این حملات پس از آن صورت گرفت که رزمندگان مقاومت در حومه نبتیه تلفات و خسارات سنگینی را به ارتش اشغالگر وارد کردند. موضوعی که رسانه‌های عبری زبان از آن به عنوان یکی از سخت ترین شب‌های ارتش اشغالگر طی دو ماه اخیر یاد کردند.
ناتوانی در میدان، جنایت در خیابان. نیمه های شب حومه شهر نبتیه در جنوب لبنان صحنه شدیدترین درگیری های رزمندگان مقاومت با ارتش اشغالگر بود. ارتش رژیم تلاش کرد هر طور شده و حتی با استفاده از بمب های ممنوعه فسفوری خود را به ارتفاعات علی طاهر برساند، جایی که بعد از قلعه شقیف بلندترین نقطه حومه نبتیه محسوب می شود. اما حزب الله علاوه بر ضربات پی در پی به نظامیان صهیونیستی چندین تانک و خودروهای زرهی آنها را به آتش کشید. همزمان در همان حوالی نیروهای مقاومت یکانهایی از ارتش رژیم را که در تلاش برای اشغال روستای کفر تبنیت بودند هدف قرار دادند. رژیم صهیونیستی بعد از ناکامی در این مناطق و هلاکت و زخمی شدن ده‌ها نظامی خود، حملات هوایی روی شهر نبتیه و همچنین به البک در شرق لبنان را از سر گرفت.
این وحشیگری را ما قبلا هم از ارتش جنایتکار دیده ایم. راستی آنها با بمباران به چه چیزی می‌خواهند برسند؟ آیا غیر از این است که نفرت جهانیان را نسبت به خود بیشتر می‌کنند؟
حزب الله هم بیانیه داده و تأکید کرده در سلسله عملیات‌های عاشورا رزمندگان سد راه نفوذ ارتش اشغالگر در حومه نبتیه شدند.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، شهر نبتیه، جنوب لبنان.
رئیس جمهور با حضور در منزل دکتر فرخ سعیدی ضمن دیدار و گفتگوی صمیمانه با این چهره ماندگار عرصه علوم پزشکی کشور با اهداء لوحی از سالها تلاش ارزشمند، خدمات علمی و نقش مؤثر وی در ارتقای دانش و نظام سلامت کشور تجلیل و قدردانی کرد. در بخشی از متن لوح تقدیر رئیس جمهور از دکتر سعیدی آمده است: به پاس سالها تلاش خستگی ناپذیر، خدمات گرانسنگ علمی و پزشکی و جایگاه ماندگار جناب عالی در ارتقاء دانش جراحی و تربیت پزشکان و جراحان متعدد در کشور، این لوح تقدیر اهدا می‌گردد. خطیب جمعه تهران با قدردانی از رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و همچنین شورای عالی امنیت ملی که با مسئولیت پذیری کامل بیانات رهبر معظم انقلاب را به عنوان نقشه راه خود تعریف کرده و بر التزام عملی به این اصول پافشاری کردند تصریح کرد: انتظار داریم در مقام عمل هم بر این مسیر مراقب و هوشیار باشید. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا تاکید کرد: قدرت امروز ایران ناشی از همکاری و هماهنگی خیابان، میدان و دیپلماسی است و همین همکاری آمریکا را در جنگ تحمیلی اخیر شکست داد. آقای ابوترابی فرد همچنین با بیان اینکه آتش سهمگین موشک‌ها و پهپادها و رهگیری غرورآفرین پدافندهای هوایی نشان دهنده قدرت فزاینده محور مقاومت و پیوند مستحکم میان ملت و دولت است گفت این پیروزی حاصل فرماندهی همراه با اقتدار و درایت رهبری معظم و فرمانده کل نیروهای مسلح و تجلی استقامت ملی و دفاع میهنی درخشان و ماندگار ایرانیان است. امروز صدای یک ملت از میدانها شنیده می شود. ایران مقتدر با وحدت مردم، قدرت نیروهای مسلح و هوشیاری مسئولان همچنان دست برتر را در میدان و مذاکره حفظ می کند.
110 شب گذشته.
این بانگ چاووش است کرب و بلا خیزن.
چند شبه که مردم تو میادین؟
110 شب مردم هستن.
ما بالای 100 شبه که الان کف خیابون هستیم.
من دو قلو دارم، 5 سالشونه، هر شب ساعت 9 باید میخوابیدن، ولی الان دقیقا 110 شبه که ساعت 12:01 میخوابن.
پیروز میدان تا الان کی بوده؟
پیروز میدان اول رهبرم بوده، بعدش نیروهای نظامیمون.
110 شب از وقتی که مردم تصمیم گرفتند فقط شنونده اتفاقات نباشند و خودشان بخشی از این روایت باشند. مهمترین درسایی که دشمن از ایران آموخت چیا بوده؟
اتحادمون، انسجاممون، وحدتمون.
عوامل پیروزی ما تا اینجای کار چی بوده؟
تدبیر رهبری و این مردمی که شبها واقعا زحمت میکشن.
هوشیاری نیروهای مسلح ما بوده.
روایتی از روزهایی که خیلی ها فکر میکردند پایانش را از قبل نوشتند، اما مردم ایران نشان دادند بعضی ملتها را نمیشود با چند محاسبه روی کاغذ شناخت.
چرا دشمن عقب نشینی کرد؟ چرا به اهدافش نرسید؟
این اتحاد مردم واقعا جای عقب نشینی هم داشت.
ایران بعد از جنگ با قبل از جنگ چه فرقی داره؟
ایران قوی تبدیل شد به ایران قوی تر.
وقتی همه دنیا میان و میرن و التماس میکنن که تنگه هرمز باید باز شه، یعنی همین، یعنی ما قدرتمون رو ثابت کردیم.
ایران خیلی محکمتر شده، مردم خیلی با هم متحدتر شدن نسبت به قبل.
ما دیگه اصلا به دوران قبل از جنگ بر نمیگردیم، ما یک کشور مقتدریم.
تاریخ متعجب از این همبستگی مردم. خیلی عجیبه که بهونه شده همه با هم همرنگ شدن.
ما ایرانمونو دوست داریم، کشورمونو دوست داریم.
پرچم سر در هر خونه، هر خونه یک حسینیه.
این 110 شب گذشته فقط یک عدد نیست،
خاطره ی روزهایی است که یک ملت فهمید قدرتش فقط در ابزارهایش نیست،
در تصمیمش برای ماندن است و در امیدی که برای آیندهش حفظ می‌کند.
و ایران قصه مردمی است که هنوز ایستادند. زهرا حسین‌سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینک چند خبر ورزشی. جام جهانی فوتبال 2026، مکزیک به عنوان نخستین تیم به 1/16 پایانی صعود کرد. در آغاز دور دومین رقابت‌ها دیشب از گروه یک مکزیک، یکی از میزبانان این دوره، در مساف با کره جنوبی 1-0 به پیروزی رسید و با 6 امتیاز به عنوان اولین تیم جواز حضور در جمع 32 تیم را به دست آورد. تک گل مکزیکی‌ها را در این بازی لوئیس رومو به ثمر رساند. از همین گروه دیشب مساف دو تیم جمهوری چک و آفریقای جنوبی با تساوی 1-1 خاتمه یافت. سادیلک برای چک گل زد و موکوئنا تک گل آفریقای جنوبی را وارد دروازه حریف کرد. همچنین از گروه دو بامداد امروز کانادا، دیگر میزبان جام جهانی، در یک دیدار جنجالی که با دو اخراجی همراه بود، توانست قطر را با 6 گل شکست دهد. در این بازی دو بازیکن قطر اخراج شدند و هافبک کانادا نیز دچار مصدومیت شدید شد. کانادا با این برد در صدر جدول 4 امتیازی شد و تا حدود زیادی صعودش را به مرحله بعد نسعی کرد. در دیگر بازی این گروه سوئیس مقابل بوسنی با نتیجه پرگل 4-1 به پیروزی رسید و با 4 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به کانادا در رده دوم قرار دارد. در ادامه بازی‌های این مرحله امشب از ساعت 22:30 استرالیا با آمریکا و بامداد فردا هم اسکاتلند با مراکش، برزیل با هایتی و ترکیه با پاراگوئه رو در روی هم قرار می‌گیرند. کاراته قهرمانی آسیا 1 طلا در انتظار ایران، 2 برنز دیگر هم به جمع نشان‌های کشورمان اضافه شد. در دومین روز این پیکارها که به میزبانی بالی اندونزی در حال برگزاری است، صبح امروز در بخش کمیته مرتضی نعمتی در منهای 75 کیلوگرم با برتری مقابل حریفانی از ازبکستان، کویت و ژاپن به دیدار نهایی راه یافت و یک شنبه برای کسب نشان طلا رقابت می‌کند. در منهای 61 بانوان هم مهرنگار احمدی کاراتکه‌های کره شمالی و ازبکستان را از پیش رو برداشت، اما در نیمه نهایی نتیجه را به حریف ژاپنی واگذار کرد و به رده بندی رفت. مهرنگار در این مسابقه بر حریف ویتنامی غلبه کرد و به نشان برنز دست یافت. همچنین در پیکار رده بندی کاتای تیمی بانوان، ایران با ترکیب صادقی، امینی و حسینی 5-2 از صد هنگ کنگ گذشت و صاحب نشان برنز شد. و اما سازمان هواشناسی از وقوع بارش‌های رگباری در برخی مناطق شمال غرب و جنوب شرق کشور پیش‌بینی کرده است.